أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. نتیجه آیه یؤمنن بهی قبل موته این شد که ظاهراً ضمیر موته خود اون کتابی برمیگردد، چون این من اهل کتاب ظهور در عموم و استغراق دارد، و اگر ضمیر به وجود مبارک مسیح سلام الله علیه برگردد، این اختصاصی به زمان رجعت پیدا میکند، یعنی در زمان نزول مسیح سلام الله علیه و حضور اون حضرت در صحابت وجود مبارک امام زمان ارواحنا فدا. اون وقت اهل کتاب به وجود مبارک مسیح مؤمن خواهند شد. خب اهل کتابی که در اون عصر هستن گروه کمی هستند نسبت به همه اهل کتابی که در این قرون گذشته و حال هست، در حالی که آیه در اون 14 قرن قبل که نازل شد نمود همه اهل کتاب قبل از موتش به مسیح سلام الله علیه ایمان میارن. اگر منظور اون باشد که قبل از موت مسیح و مراد همون زمان رجعت باشد، این یک گروه کمی از اهل کتاب خواهند بود. مطلب دیگران است که منظور از این ایمان، ایمان به حسب ظاهر و نشأه دنیای ایمان سودمندی نیست، چون در همون آیه 55 سوره مبارک آل عمران گذشت که وقتی مسیح سلام الله علیه رفت شد و خدا او را توفی کرد و از بین مردم برد، اهل کتاب دو گروه خواهند شد. یعنی آیه 55 سوره آل عمران این بود که اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیه و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. معلوم می شود که بعد از رفع اون حضرت یه عده هنوز کافرن به عیسی مسیح. خب اینا همه نشون می دهد که این چنین نیست که همه اهل کتاب قبل از موت مسیح سلام الله علیه به ایمان اختیاری به ایمان سودمند بیارن، بلکه چون درباره هیچ پیغمبری به اندازه مسیح اختلاف نشد، عده او را در حد تفریط و عده او را در حد افراط وصف کرده اند و میلادش و نبوتش و اصل حیاتش مورد اختلاف عده زیادی بود، لذا درباره مسیح سلام الله علیه تنهایی وارد شد که همه اهل کتاب به حقانیت مسیح ایمان می آورند قبل از مرگ، حالا یا ایمان سودمند یا ایمان در حال احتضار. و اگر در بعضی از روایات ضمیر بهی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برگشت، اون دیگه از باب تطبیق است، وگرنه آیه ناظر به ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. زمخشری در کشاف میگوید این ناظر به آن است که اهل کتاب در اواخر دنیا ظهور میکنند و رجوع میکنند و مسیح سلام الله علیه ایمان میآورند، که این یک سخنی است درباره رجعت که از یک عالم سنی نقل میشود. مطلب دیگران است که این انجیل ها که جریان مقتول بودن یا مصلوب بودن مسیح سلام الله علیه در اونها مطرح است، همه اینها بعد از مسیح سلام الله علیه تدوین شد. اون انجیل اساسی و انجیلی که وجود مبارک مسیح از او خبر داد و فرمود انی عبدالله آتان الکتاب و جعل نبیا، اون نیست. این اناجیل اربعه اون کتابی نیست که خداوند به مسیح داده است، چون این اناجیل را بعدها شاگردان و منزله تقریر درس اون حضرت بود تدوین کردند و به معصوم هم اسناد ندارد، برای اینکه اینها در تلقی معصوم نبودند، در ضبط در خاطره ها معصوم نبودند، در املا و انشا و کتابت هم معصوم نبودند. یک کسی که معصوم نیست در سه مرحله احتمال اشتباه است، یعنی اون وقتی که مطلب مطرح می شود ممکن است درست درک نکند، یا اگر درست درک کرد بعدها کم کم از حافظه او رخت بربندد، او در حفظ معصوم نباشد. یا اگر مطلبی را او فهمید و درست حفظ کرد، در موقع انشاء اظهار، حالا یا با قلم یا با بیان که بخواهد برساند، ممکن است اشتباه کند. مطلب بعدی آن است که اون انجیل پنجم که مال برناباس، اون مطلبی دارد که مسئله قتل رو نفی میکند، که نوع مفسرین که در باره این کتاب‌های مسیحا سخن گفتن، اون اناجیل چهارگانه یه حکم دارد که بیان کردن، این انجیل پنجم هم یه حکمی دارد که بیان کردن. در این انجیل پنجم مسئله قتل و سلب تکذیب شده، منتها مسیحا قبول ندارن انجیل پنجم رو. بر تقدیر ضمیر ظاهرش به اهل کتاب برمیگردد. حالا بعضی از روایات مسئله را هم تبرکم بخوانیم، گرچه در خلال بحث به اون روایات اشاره شده. از ظاهر بعضی از روایات برمی آید که این آیه سوره مبارکه آل عمران که انی متوفی که و رافع که الیه، این رفع بعد از توفی است. و از ظاهر روایات دیگر هم برمی آید که وجود مبارکه از جد زنده است و آسمان ها سفر کرده. در ذیل همین آیات در تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 569 مسئله عروج وجود مبارک مسیح هست که از من لا یحضره الفقیه نقل میکند، که اون از زید ابن علی عن ابیه سید العابدین سلام الله علیه نقل میکند که فرمود و ان لله تعالی تبارک و تعالی بقاء فی سماواته فمن عرج بهی الی بقعة منها فقد عرج بهی الی. بعد به این آیه استشهاد میکند که تعرج الملائکه و الروح الی و یقول عز و جل فی قضیه عیسی ابن مریم بل رفعه الله الی، که وزان رفعه الله الی وزان تعرج الملائکه و الروح است، که ظاهرش عروج الی السما است، که این هیچ استبعاد عقلی ندارد. البته که حضرت در یک از این آسمان ظاهری زندگی بکند، اون هیچ استبعادی ندارد، منتها سند باید معتبر باشد به حدی که در این گونه از مسائل بشود بنا اعتماد کرد. خبر واحد صحیح اعلایی هم در این مسائل حجت نیست، مگر نم اسناد ظنی بخواهد بود، چون امر فقهی و فرعی که نیست که بخواهد عمل بکند، که بخواهد اعتقاد پیدا کند، با مظنم اعتقاد حاصل نمی شود. ولی اسناد ظنی میسر است، بگوید گمانم این است که دین چنین می فرماید. در همین حد در صفحه 570 این چین آمده است که در جریان انی متوفی که و رافع که الیه و متحر که من الذین کفرو، روایتی رو از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که فلم یقدر احدی بر قتل و سلب او لانهم لو قدروا على ذلك لكان تکذیبا لقول تعالی ولکن رفعه الله الیه بعد ان توفاه. از این حدیث برمی آید که اون ترتیب ذکری ترتیب رتبی را هم به همراه دارد، اینی متوفی که و رافع و که الیه، گرچه با واو عطف شده است، فقط ترتیب ذکری است و تقدیم ذکری است. لکن از این حدیث برمی آید که این رفع بعد از توفی است، ولکن رفعه الله الیه بعد ان توفا، یعنی اول جانش قبض کرد، بعد جسمش هم گرفت که به بدنش آسیبی نرسانه، یا راه دیگری است. به هر تقدیر رفت در طبق این حدیث بعد از توفی است. روایت دیگری که از اصول کافی است در جریان رحلت وجود بارکست امیر صلوات الله و سلام علیه، روز 21 ماه مبارک رمضان وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه سخنرانی کرد. قام الحسن ابن علی فی مسجد الکوفه فحمد الله و اثنا علی و صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ايها الناس انه قد قبض في هذه الليله رجل ما سبقه الاولون ولا يدركه الاخرون والله لقد قبض في الليله التي قبض فيها وصي موسى يوشع بن نو. شبی امیرالمؤمنین رحلت کرد که در اون شب وصی موسی سلام الله علیه رحلت کرد. این یک. و لیلت التی ارج فیها عیسی ابن مریم، نفهمد قبضه، این معلوم شود که حضرت عروج به آسمان ها کرد. اون وقت یعنی عصر نزول این آیات و عصر نزول این حدیث، حضرت مسیح زنده بود. حالا بعد رحلت کرده است، ما که دلیلی نداریم. که همین آیات تا اون عصر را نشون میدهد و همین روایات. و لیلت التی نزل فیها القرآن، خب این حدیث البته محتوای بسیار بلندی دارد. می‌فهمد روح وجود ما را که هست امیر نظیر روح انبیا و آسمان می‌رود. بدن شریفش که به قبر نازل شد مثل ظاهر قرآن است که به عالم طبیعت آمده است. بدن امام به منزله آیات است، یعنی ظاهر آیات، وجود لفظی آیات است. روح امام سلام الله علیه به منزله محتوا و معارف آیات است. خب این هم نشون میدهد که وجود مبارک مسیح عروجی داشت. در صفحه 571 هم روایتی رو نقل میکند که عن الحسن ابن علی سلام الله علیهما فرمود وجود مبارک مسیح عمرش 33 سال بود، ثم رفعه الله الی السماء و یهبطوا الی الارض بدمشق و هو الذی یقتل الدجال. این ظاهرش این است که وجود مبارک حضرت زنده است و الان هم زنده است و تا ظهور است، ولی از ارواح نافدا هم زنده است، اون وقت نازل می شود. پس روایات با هم چند طایف است. یک سلسله از روایات این است که اون وقت عروج کرده است، رحلت نکرده، اما حالا بعدن رحلت کرده یا نه دلالت ندارد، ولی این روایت دلالت دارد که وجود مبارک مسیح عروج کرد و زنده است و وقتی وجود مبارک است حجت سلام الله علیه ظهور میکند او هم نازل میشود و دجال را به هلاکت میرساند. روایت دیگر همان است که هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، منتها با تفاوت، یعنی هم زمخشری و فخرازی نقل کردن، هم در جوامع روایی به تفاسیر ماست. شهر نهوشب نقل میکند که حجاج این حرف زد، گفت یا شهر یه آیه است در قرآن که من خسته کرده است نتوانستم بفهمم و اون این است که من گاه یهودی یا مسیحی را میکوشم، لب اینها تکون نمیخورد که اینا ایمان آورده باشن به مسیح در حال مرگ و با همون حالت غیر ایمانیشون میبرن. ایشون گفت که این چنین نیست که شما خیال میکنید، بلکه منظور آن است که ان عیسی ینزل قبل یوم القیامه الى الدنیا فلا یبقى اهل ملت یهودی ولا غیره الا آمن بهی قبل موته بیسلی خلف المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. قال ویه که انا لک هازا و من این جئت به فقلت حدثنی بهی محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مجمین فقال جئت الله من این صافیه. اینی که در جوامع روایی ماست غیر از آن است که در کتاب تفسیر اهل سنت است. اونها میگویند که منظور آن است که در حال احتضار اونها وقتی وارد برزخ میشوند، اون حالت دیگه حالتی نیست که شما زبان اونها رو ببینید حرکت میکنند یا نه، دیگه با این زبان ایمان نمی آورند، با اون زبان برزخیشون مؤمن میشوند. اینا فرق میکنه. خب روایت دیگری که این ضمیر بهی را به وجود مبارک پیغمبر برگردم، فرمود که دیگه کاملا از باب جری و تطبیق است، چون آیه هیچ ارتباطی با جریان پیغمبر نداره و همچنین جریان هسته امین را به اون وقت شعر حارث همدانی هم نقل میکنند که مرحوم امین الاسلام در مجمع میگوید که این روایت اگر صحیح باشد معلوم میشود در صحت این روایت ایشون تردید دارن. روایتی که از تفسیر عیاشی است عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام این است که قال ليس من احد من جميع الاديان يموت الا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم و راى امير المؤمنين عليه السلام حقا من الاولين والاخرين. این مطلب حق است، به یه تطبیقی است، یه برداشت تطبیقی است که نسبت به این آیه عمل شده، وگرنه آیه درباره مسیح است دیگه، کاری به جریان وجود مبارک پیغمبر ندارد. به هر تقدیر ظاهرش این است که ضمیر به خود کتابی برمیگردد. حالا اما آیه بعد که فرمود در اثر ستمهای فراوانی که اهل کتاب کردن ما اینها را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. اهل کتاب مخصوصا یهودی ها جرائم فراوانی داشته و دارن. فرمود خصوص یهودی ها چون در ظلم کردن از دیگران جلوترن، لذا به کیفر تلختری هم محکوم خواهند شد. فمود فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. این نون تنوین ظلم من اون تنوین تفخیم است، یعنی ظلم مهم و عظیمی که اینها کرده اند ما طیبات الهی را بر اینا حرام کردی، که وقتی مسیح سلام الله علیه آمد بعضی از چیزها را برای پیروان راستینش حلال کرده است. اون فجایعی که قبلا یاد شد، یعنی نقض عهدهایی که کردن، انبیا را کشتن، درباره مسیح چنون حرفی زدن، درباره مریم سلام الله علیها چنون بهتان عظیمی زدن، اون باعث شد که اینها را خدا لعن کند، از اینها قرده و امثال ذلک بسازد. ولی این سیئات مثل رباخوری و رشوه‌گیری و امثال ذلک باعث شده است که بعضی از محللات الهی بر اینها تحریم بشود، که یک عقوبت دنیایی است. عقوبت اخرویشون هم که نار جهنم است، عذاب علیم در همین جا مطرح است، که اینها را خداوند هم به عذاب دنیا گرفتار کرده است، هم به عذاب آخرت. فمود به ظلم من الذین هادو، که این تنوینش تنوین تفخیم و تعظیم خواهد بود. حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، قبلا اون طیبات بر اینا حلال بود، الان بر اینا تحریم کردیم ما، که تحریم اون طیبات اشاره خواهد شد که چیست. فبس قدهم عن سبیل الله کثیرن، این کثیرن یا وصف است برای مسدود یا وصف است برای سد. سد با ساد یعنی صرف و منصرف کردن. اینا هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون غیرهم، که هم خودشون منصرف از راه الهیان، هم دیگران را باز می‌دارن. این سد عن سبیل الله یعنی باز داشتن از راه خدا، هم خودشون منصرفن هم دیگران را مصروف می‌دارن. اگر چون چه به سدهم یعنی به صرفهم عن سبیل الله، هم می شود این کثیرن وصف اون صرف باشد، یعنی صرفن کثیرا، هم می شود وصف اون مصروف باشد، یعنی قومن کثیرا به جمعن کثیرا، یا نه به صدهم اعم باشد، هم به معنای صدهم انفسهم و غیرهم، هم خودشون را هم دیگران را. به هر تقدیر این کثیرن می تواند وصف باشد هم برای صد هم برای مسدود. صد عن سبیل خدا هم چند جور است، یکی تبلیغ سو است، یکی هم تحریف کتاب، که هر دو را یهودیا داشتن، برخی از اینها مخصوص علما اینا بود. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، ربا بر اینها تحریم شده بود، اینها رباگیری را آغاز کردن. و اکلهم اموال الناس بالباطل، مال مردم خوری را از راه باطل اینها ترویج کردن، خودشون مبتلا بودن و دیگران را هم تشویق میکردن. نحوه مال مردم خوری هم یا به نحوه رشا بود یا به نحوه تحریف کتاب بود، به ماننده که اونها را هم آیاتش به حاصل خدا قرائت میشود. اینها کیفرهای دنیایی است. بعد و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، که عذاب اخروی است. اما کارهایی که یهودیا کرده بودند، یه مقدار در سوره مبارکه بقره گذشت، که آیه 79 سوره مبارکه بقره است. فرمود فوین للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمرا قلیلا. اینا آیات الهی را تحریف میکردن، کتمان میکردن، چیزهای را خودنویس میکردن، خودشون مینوشتن، میگفتن این تورات است. تورات یک کتابی نبود نظیر قرآن که در دسترس همه مردم باشد، کتابی بود تقریبا انحصاری. انجیل هم این چنین بود. لذا اون مشایخ سو و علمای سویشون به دلخواه خود تحریف میکردن، تفسیر به رأی میکردن و مینوشتن، میگفتن این حرف توحید، پیام تورات و انجیل است. فمود از این راه اینها دین را تحریف میکردن و درآمدی داشتن. ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمرا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. در سوره مبارکه مائده بخش دیگری از حرام خوری های اهل کتاب ذکر شده است، و قهرن تحریم هایی هم که شد بر اساس هم حرام خوری های ایناست. آیه 42 سوره مائده این است که سماعون للکذب اکارون للسحت. اصولا مال حرام را، مخصوصا رشوه و امثال رشوه را، سحت میگویند، برای اینکه سحت کردن یعنی نرم کردن، اون چیزای پودر شده است. سحیق به سحیت همین است. خب چون حرام وارد زندگی کسی بشود، او را پودر میکند، دیگر هر گونه استقامتی هم داشته باشد او رو متلاشی میکند. از این جهت حرام را سهد گفتند، چه اینکه حرام را هم حرام گفتند برای اینکه خدا انسان را منع کرده، محروم کرده، و این مال هم انسان را از سعادت و فضیلت محروم میکند. باز در سوره مبارکه مائده گوشه از حرام خوری های اهل کتاب را ذکر میکند، آیه 62 سوره مائده: و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. مشایخ و علماشون هم مروجان این سحت خوری بودن. همون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا علماشون احبار و ربانیشون اونها را از حرام خوری باز نداشتن؟ این چرین گروه، یعنی این احبار و رهبان، یا خودشون دستن در کار تحریف بودن، یا یه آدم بی تفاوت. سر این که خداوند مسیحی ها را به مسلمان ها نزدیکتر از یهودی ها می داند، اقربه ها مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا و آلکه به انده من هم قسیسین و رهبان و انده هم لا یستکبرون، برای همان است که احبار و رهبان یهود غیر از قسیس و رهبان مسیحا بودن. بیان ذالک این است که فرمود در بین ملل مسیحی ها به مسلمان ها نزدیکترن. مشرکین و یهودی ها در اثر اون قساوت قلب شدیدترین دشمنی را نسبت به اسلام و مسلمین دارن، ولی مسیحی ها به سه دلیل اینها به اسلام نزدیکن. اقرب هم مودتن للذین آمنو، کیا هستن؟ الذین قالوا انا نصارا. چرا؟ ذالک به ان من هم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. اینا طبعا یه آدم های مستکبر نیستن، اگر درست تربیت بشون حق پذیرن، طبعا خشن نیستن. این یک. علمای خوبی هم دارن، اینا رو تربیت میکنن. خب اگر یه ملتی طبعا خشن نباشد، عالمان خوبی هم داشته باشند، درست تربیت می شوند. این عالمان در یهودیت هم بود، اونم علمای دین داشتن، منتها روحم و اون ماده پرستی که در این قشر در این نژاد بود، این علمایشون هم به دام همین رذیلت افتادن. شروع کردن به تحریف تورات از یک سمت، شروع کردن به رشوه گیری از سمت دیگر. لذا قرآن کریم نمیگوید اینا علما داشتن، بلکه علماشون اصولا به همین دام افتادن، وگرنه صرف عالم داشتن این یعنی عالم سوری کافی نیست. رهبانی که خودش کتاب الهی را تحریف میکند، او فساد دامن میزند. لذا در سوره مبارکه مائده آیه 63 می فرماید: لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. چرا علماشون جلوی این یهودیای رشوه‌خوار رواخوار را نگرفتن؟ یا برای آن است که خودشون مبتلا بودن از یک سو به تحریف کتاب، یا از سمت دیگر مبتلا بودن به بی‌تفاوتی؟ لذا قرآن برای یهودی یا عالم دلسوخته معتقد نیست. فرماد مسیحا قسیسین داشتن، رهبان داشتن و انهم لایستکبرون. البته این مال اون وقتی بود که مسیحیت به دام صهیونیست نیفتاد. الان که افتاد که خب کلاهما فی النار، حکم دیگری دارد. در سوره مبارکه انعام مقداری از این محرمات را بازگو میکند. آیه 146 سوره انعام این است که: و علی الذین هادو حرمنا كل ذي ظفر ومن البقره والغنم حرمنا عليهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم. در اثر بغی و ظلمی که اینها کردن، ما بسیار از این محلل ها را بر اینها حرام کردیم. این همون محل بحث است که فرمود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم. در سوره مبارکه توبه فساد مالی و اخلاقی علمای یهود را هم بازگو میکند. بسیاری از علماشون همینه. و 4 تا آدم صالح که کاری ساخته نیست در یه نژاد آلوده. فرمود: یا ایها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان. لذا وقتی در جریان تعلیل عداوت یهودی ها و محبت مسیحا سخن به میون میآید، میفهمد مسیحا دارای قسیس و رهبان هستند و چنین تعبیری درباره یهودیان ندارد، برای اینکه احبار و رهبانشون یا گرفتار رشوه خورین یا گرفتار تحریف کتاب. در سوره مبارکه نحل اون چه که در سوره انعام بیان شده است به صورت اجمال ذکر میکنند. آیه 118 سوره نحل این است که وعلی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در سوره انعام فرمود بین که وعلی الذین هادو حرمنا کل ذی زهر و من البقره و الغنم حرمنا علیهم شهومهما، ولی در سوره نحل آیه 118 اون محرمات را به تفصیل ذکر نمی کند، بلکه می فهمد که ما بر یهودی ها اون چرا که قبلا جریانش را بازگو کرده ایم تحریم کرده ایم. نتیجه این که اینها گرفتار عذاب دنیوی شدند. بعدم در پایان می فهمد که و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، که این مربوط به عذاب آخرت است. ولی از اون جهت که گروه اندکی از بین این افراد آلوده به فلاح رسیده اند و قرآن کریم هرگز حق هیچ انسانی را ضایع نمی کند، از فلاح و ایمان اون گروه اندک هم سخن به میان می آورد که فهمد لکن راسخون فی العلم منهم، که بحث بعدی است. والحمدلله رب العالمین.